کتاب تاریخ تفکر مدیریت نوشته مورگن ویتسل با ترجمه و اقتباس علی اکبر فرهنگی با همکاری بهاری ثاقب و مهران ابراهیمی نژاد توسط انتشارات جام جم منتشر شد. این کتاب شامل 13 فصل است که عناوین آن عبارتند از مقدمه، تفکر مدیریت کهن، تفکر مدیریت در عصر تجارت، تفکر مدیریت در عصر روشنگری، مدیریت علمی، تفکر مدیریت اروپایی، تفکر مدیریت و روابط انسانی، رشد مکاتب مدیریت، از مدیریت علمی تا علم مدیریت، عصر رهبران مدیریت، تفکر مدیریت آسیایی، تفکر مدیریت در قرن 21 و نتیجه گیری. در بخشی از مقدمه اثر نوشته مورگن ویتسل آمده است: کتاب حاضر از پیش‌فرض‌های آغاز می‌شود که مطرح شدند، یعنی روال تفکر درباره مدیریت از زمان آغاز تمدن بشری به اشکال مختلف وجود داشته است. از آنجا به چگونگی و چرایی تکامل و توسعه تفکر مدیریت پرداخته ایم و رویکردی رخداد نگرانه را به همراه عناصر محتوایی در پیش گرفته ایم. رمان طاعون نوشته آلبر کامو به تازگی با ترجمه کاوه میرعباسی منتشر و راهی بازار نشر شده. طاعون یکی از آثار شناخته شده آلبر کامو، نویسنده فرانسوی الجزایری تبار است که برای اولین بار در سال 1947 منتشر شد. داستان این رمان در شهری به نام اوران در الجزایر جریان دارد. روایت داستان هم توسط شخصیتی به نام دکتر ریو انجام می شود. در ابتدای قصه و پس از توصیف شهر و مردمانش، این اتفاق روایت می شود که موشها به شهر هجوم می آورند. در ادامه داستان این رمان که گفته می شود در نقد فاشیسم نوشته شده، تا اون سراسر شهر را مبتلا می کند و مردم با آن دست به گریبان می شود. کتاب آگوستو بوال نوشته فرانسیس بابیج به تازگی با ترجمه علی ظفر قهرمانی نژاد توسط نشر نو منتشر راهی بازار نشر شده. این کتاب زیر مجموعه عنوان کتابخانه تئاتر از مجموعه گستره خیال است که این نشر چاپ می‌کند. این کتاب 4 فصل با عناوین زندگی نامه و موقعیت، کتاب تئاتر سرکوب شدگان، اجرای تئاتر مجادله و فرایند کارگاه دارد. در فصلی از این کتاب می‌خوانیم: به گمان بوال، این کاربرد سرکوبگر تئاتر در هنر فئودالی سده‌های میانه نیز ادامه یافته است. از اینکه با اخبار ترجمه همراه بودید از شما دوستان کتابخوان تشکر می‌کنم.
بله، 30 دقیقه پایانی برنامه رو پیش رو داریم و حالا تماس تلفنی ما با یکی دیگر از مترجمان خوب کشورمون برقرار شده، آقای امیر مهدی عاطفی نیا که مترجم هستند و از کسانی هستند که در حوزه علمی تخیلی بسیار فعالن. حالا چگونگی این فعالیت رو حتما از زبان خودشون بیشتر خواهید شنید. سلام عرض میکنم جناب عاطفی نیا، شب خوش.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمتم.
متشکرم.
سلام آقای عاطفی نیا، کلاتی هستم. خیلی خوشحالم که با شما گفتگو می‌کنم در این عصر زمستانی.
سلام جناب کلاتی، بنده هم خیلی خوشبخت و خوشحالم که با شما دارم صحبت می‌کنم. در خدمتتونم هستم.
بله.
آقای عاطفی نیا، اخیراً کتابی از شما منتشر شده به نام ناهمتا از خانم ورونیکا راس. در ابتدا یک توضیح راجع به این کتاب بفهمید تا حالا سوالات بعدی رو خدمتتون مطرح کنم.
بله، عرضم به خدمتتون که مجموعه ناهمتا یک مجموعه کتاب سجلدی هست که با مضمون علمی تخیلی و زیرژانر پس آخر زمانی در واقع منتشر شد و زمانی که منتشر شد در کشور آمریکا بسیار مورد استقبال قرار گرفت. خیلی مورد توجه قرار گرفت، تا حدی که حتی حق ساخت فیلمش رو هم خریداری کردم و فیلم هم از این مجموعه ساختن و من هم تصمیم گرفتم که این مجموعه رو ترجمه کنم تا در اختیار حالا خوانندگان ایرانی هم قرار بگیره. و شاید جالب باشه بدونی که اولین تجربه کار من به صورت حرفه‌ای در زمینه ترجمه کتاب به خصوص در زمینه ادبیات ژانری بود و خدا رو شاکرم خیلی هم در ایران مورد استقبال قرار گرفت و خیلی خوششون اومد مخاطبا.
درود بر شما. مالا چون شما خیلی داغ هم وارد این عرصه شدی، چه توصیه‌ای میتونید بکنید، چه پیشنهادی میتونید بکنید برای کسایی که علاقمندن، مترجم‌های نوکاری که میخوان وارد این عرصه بشن و علاقمند هستن، اینکه آیا نشرها تمایلی به چاپ این قبیل کتاب‌ها دارند و حالا همونطور که خودتون هم گفتید گویا خدا رو شکر اقبال از این کتاب خیلی خوب بوده، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که من حالا علاوه بر کار ترجمه که انجام میدم، به دلیل اینکه سردبیر کانون فرهنگ ادبی خیال هم در فرهنگسرای اندیشه هستم و اونجا هم داریم به صورت تخصصی روی ادبیات ژانری به ویژه ادبیات علمی تخیلی کار میکنیم، خب ما شاهد مراجعه و استقبال خیلی در واقع نوجوانان و جوانانی هستیم که کتابخون هستن، علاقمند هستن به این ژانر. اما من همیشه حالا یه انتقادی هم که داشتم، متاسفانه چیزی که وجود داره شاید این موزل و مشکلی هستش که هم برای خوانندگان ما هست و هم برای مترجم ها و نویسنده های ایرانی که شاید بخوان در این زمینه و در زمینه علم تخیلی فعالیت بکنن وجود داره، نبود کتاب های کافی در زمینه ادبیات علم تخیلی هستش. همونطوری که من حالا چند وقت پیش تحقیق میکردم، ما شاید یک دوران طلایی علمی تخیلی رو در ایران شاهد بودیم در دهه‌های 50، 60 و 70 شمسی که خیلی توی بورس بود کتاب‌های علمی تخیلی و سهم عمده‌ای از بازار کتاب رو به خودش اختصاص داده بود. اما امروزه ما شاهد خیلی از اون کتاب‌ها نیستیم، خیلی از اون کتاب‌ها دیگه تجدید چاپ نشدن. آثار مثلا نویسندگان بزرگی مثل آسیموف، آرتور سی کلارک، هاینلاین و خیلی نویسنده‌های بزرگ دیگه ادبیات علمی تخیلی متأسفانه الان در دسترس نیست و این یکی از مشکلات بزرگی که ای کاش ناشران ما، مترجمان ما بیشتر بهش توجه می‌کردن و این گنجینه همچنان در دسترس ما بود. کما این که خب میگن شاید این آثار شاید زمانش گذشته، شاید میگن به دلیل پیشرفت و سرعت پیشرفت علم شاید دیگه الان جذابیتی برای مخاطبا نداشته باشه، اما همیشه ما باید یه بیسی برای کارمون داشته باشیم و فکر میکنم که این مشاهیر بزرگ ادبیات علمی تخیلی خیلی خوبه که آثارشون در دسترس باشه. اما من اگر بخوام توصیه بکنم به نویسنده ها و مترجم‌ها در این زمینه، اینه که مطالعهشون رو بسیار بالا ببرن و سعی کنن نمونه های مختلف، چه نمونه های جدید موفق، چه نمونه های قدیمی رو مطالعه بکنن، حتی اگر در دسترسی زبان اصلی مطالعه کنن. خیلی واقعا من فکر میکنم که لذتی که در ادبیات علمی تخیلی هست شاید در خیلی از ژانرهای دیگه وجود نداشته باشه.
خیلی ممنون. توی صحبتاتون اشاره کردید به کانون ادبی خیال و اینکه شما دبیرش هستید. من فکر میکنم که رادیو یک رسانه خیلی خوبی باشه برای معرفی همچین نهادهای خودجوش، پویا و مستقل. اگر ممکنه یک مقدار راجع به فعالیتاتون و اینکه علاقمندان چطور میتونن با شما ارتباط بگیرن صحبت کنید.
بله، عرضم به خدمتتون که کانون خیال از یک سال پیش بهمن ماه سال گذشته در فرهنگسرای اندیشه کار خودش رو آغاز کرد و شاید بتونم به جرئت بگم اولین کانون رسمی ثبت شده بودش که با هدف ترویج ادبیات ژانری با حالا نیم نگاه مخصوص و تخصصی به ادبیات علمی تخیلی احداث شد و اندازی شد و ما از همون روز اول هدفمون رو بر این گذاشتیم که بتونیم این سبک ادبی رو بین خوانندگان حالا عامه ترویج بدیم، بتونیم معرفی خوبی داشته باشیم و به نوعی سهم و دین خودمون رو به ادبیات ژانری و علمی تخیلی ادا بکنیم. خدا رو شکر استقبال مثل همیشه خوب بود. ما تا الان شاهد 8 مراسم بودیم که تو این مراسم ها از مراسم های نقد و بررسی کتاب های تألیفی علمی تخیلی در ایران گرفته تا جشن های رونمایی و جشن امضا برای نویسندگان و همینطور بزرگ داشته و آخرین برنامه هم که اتفاقا همین ترمان میشه گفت یکی دو هفته پیش داشتیم به مناسبت صدامین زادروز آیزاک آسیموف بود که ما مراسمی برگزار کردیم با حضور جمعی از مترجمان و نویسندگان علمی تخیلی و همچنین دوستداران این سبک. و کلن هدفمون این هستش که بتونیم مرکزی باشیم برای دوستداران این سبک تا بتونیم دور همدیگه این ادبیات رو بیشتر در ایران ترویجش بدیم. دوستداران این سبک هم اگر حالا دوست داشتن علاوه میتونن کانون خیال رو از طریق فضای مجازی مثل اینستاگرام اگر سرچ بکنن، حتی فارسی هم اگر سرچ بکنن میتونن پیج ما رو پیدا بکنن و از اونجا دنبالمون بکنن. تمام مراسم ها اونجا اطلاع رسانی میشه. علاوه بر اون اگر علاقه من به عضویت در کانون خیال بودن میتونن با مراجعه به فرهنگسرای اندیشه فرم عضویت دریافت کنن و عضو کانون بشن تا ما بهتر بتونیم مراسم ها رو بهشون اطلاع رسانی بکنیم و حالا سایر خدمات کانون رو هم در اختیارشون قرار بدیم.
بسیار هم خوب، براتون آرزوی موفقیت میکنیم آقای عاطفی نیا.
متشکرم، لطف دارید.
خیلی متشکرم،
خواهش میکنم. آرزوی
خدا
موفقیت دارید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
با من بیا به امواج مهربانی و دوستی. رادیو کتاب هر روز هفته با محتوایی ویژه و متفاوت.
کتاب و میراث،
کتاب و کودک،
کتاب و ترجمه،
کتاب و فضای دیجیتال،
کتاب و هنر،
کتاب امروز. با ما همراه باشید.
کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
یه کاری کن جهان با تو بخنده، چشمات وسعت غم جا نگیره، یه کاری کن سراب خوش خط و خال، یه روزی لهجه دریا نگیره، یه روزی میرسه از تن رهاشی، رو بالو سبکتر میکنی باز، قفس ها رو به دست باد میدی، کبوترها رو باور میکنی باز، همیشه چشم به راه
خوشحالیم که با ما همراهید و رادیو کتاب رو میشنوید. این بخش پایانی گفتگوی کارشناس برنامه با مهمان این هفته آقای فرخیه. خواهش میکنم بفرمایید.
آقای فرخی، چه موانعی پیش روی چه نویسنده ها و چه مترجم ها برای ورود به این عرصه وجود داره و اینکه چرا حالا بی تعارف بعضی از نشرها و اغلب نشرهای ایرانی گارد دارن نسبت به این جان؟ آیا به خاطر کمبود مخاطب هست یا مشکلات دیگه ای وجود داره؟
متشکرم از پرسش خوبتون. موانع ژانر علمی تخیلی رو در دو حوزه میتونیم تقسیم بندی کنیم. اول موانعی که پیش روی پدیدآورندگان هست و دومن موانعی که دست به گریبان ناشران هست. در زمینه پدیدآورندگان یا مترجمان و مؤلفان، موضوع اولی که به اون برمیخوریم بحث منتقدان هست. منتقدان ادبی بر صورت ژانر تخیلی یک گونه ادبی هست. منتقدان ادبی خیلی مهربانانه با این ژانر برخورد نمی کنن و نقد های غالبا منفی که در مورد جنبه ادبی این ژانر ارائه میشه و منتشر میشه، رغبت رو از مترجمان برای ترجمه کردن و مؤلفان برای نوشتن در این گونه ادبی میکاهه. بنابراین به نظرم لازم هست که این ژانر مثل تمام جهان یک سری منتقدان حرفه‌ای مربوط به خودش رو داشته باشه که صرف نظر از جنبه‌های ادبی که صد البته بسیار مهم هستن، در یک ترازوی مخصوص ژانر تخیلی آثار سنجیده بشه تا اثر به درستی معرفی بشه. طبیعتاً با نقد منفی مخاطب هم سراغ مطالعه اون اثر نخواهد رفت. مسئله دوم عدم انسجام بین خود پدیدآورندگان هست. یعنی کشور ما شاید نمونه خوبی برای تبیین این عامل باشه. گروه های مختلف از افراد و علاقمندان و فعالان این حوزه وجود دارن، در عوض اینکه با هم اتحاد داشته باشن و انسجام داشته باشن و حتی رقابت داشته باشن، گاهی این فضایی که بین اونها هست به صورت خصومت‌آمیز میشه و این از سرعت رشد این ژانرها میکاهه، اون هم در حالی که در واقع رقیب اصلی اونها خودشون نیستن بلکه جریان اصلی ادبیات هست. لازمه که یک انسجام بیشتر و هماهنگی بیشتری در حوزه ادبیات ژانری بین اونها رقم بخوره. بحث سوم که بحث کاملا به جایی هست اینه که بیشتر، البته شاید موضوع برنامه نباشه ولی خیلی سریع بگم، اینه که اکثرا آثار تألیفی یا نویسندگان این سراغ ژانر علم تخیلی میرن که چندان با علم آشنا نیستن و اصول علمی رو نمیشناسن، یا برعکس چندان با داستان نویسی آشنا نیستن و تسلطشون روی حوزه علمیه. اما در مورد بخش دیگه سوالتون که فرمودین چرا ناشران تمایل یا خیلی کم هستن یا تمایل زیادی نشون نمیدن، به این دلیل که به هر صورت نشر رو میتونیم به عنوان یک صنعت مطرح کنیم و یه مکانیزم عرضه و تقاضا در اون حکمرانی میکنه. بنابراین تا وقتی که یک فرهنگسازی اولا صورت نگیره و آثار علم تخیلی به مردم معرفی نشه و کودکان وقتی که به کتاب فروشی فرزن میرن به دنبال قفسه آثار علم تخیلی نگردن و کتاب فروشان هم قفسه رو طراحی نکنن، ناشران که به صورت تو این چرخه اقتصادی براشون اهمیت داره نمیشه انتظار داشت که به صورت جدی وارد بشن. بحث دوم احتمالاً، یعنی بگیم شاید یه درصد کمی از ناشران هم که صرفاً فرهنگی فکر میکنم و تامین منابعشون از طرق دیگه هست، اونها هم احتمالاً به خاطر اینکه پرستیژ ادبی لازم رو از طرف اهالی فرهنگ هنر نسبت به ژانر تخیلی نمیبینن به سراغش نمیرن.
و سوال آخر که حالا یک جنبندی هم بشه از بحث امروزمون، اصلا به ما بگید چرا علمی تخیلی مهم هست؟
ژانر علم تخیلی از این جهت بسیار داره اهمیت بالا هستش که ما در کشور هنوز در حوزه علمی به نقطه‌ای نرسیدیم که اون نقطه پایایی باشه. در واقع ما بیشتر جرقه هایی رو دیدیم و به قول آقای ایرج فاضل بخششی، کشوری که توش تخیل نباشه و حالا حتی جان علم تخیل نباشه اون کشور پیشرفت نمی کنه. و این تصادفی نیست که کشورهایی که پیشرفت کردن در اونها جان علم تخیلی نقش بسیار برجسته‌ای داشته. و اینکه از سمت سوی دیگه ژانر تخیلی بحثایی رو مطرح میکنه که اون بحثها در یه مقابله و رویارویی با آینده بسیار داره اهمیت هست. به قول آیزاک آسیموف، هرچند اتفاقهای ناخوشایند آینده قریب الوقوع و اجتناب ناپذیرند، اما راه حل‌ها و چاره‌ها اجتناب ناپذیر نیستند و ژانر علم تخیلی مثل یک آینه میتونه آینده رو به ما نشون بده. به عنوان مثال بحث تکینگی فناوری مسئله‌ای هست که ژانر علم تخیلی به بهترین صورت اون رو چیز میکنه، یعنی شتاب فناوری به نقطه‌ای خواهد رسید که از بشر پیشی بگیره و موجب نابودی بشر بشه، ولی علم تخیلی اینو به بهترین شکل نشون میده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما برای حضور و همراهیتون. بسیار خوب، متشکرم آقای کلاتی، از شما هم صحبت پایانیتون رو میشنویم.
خیلی متشکرم. امروز فکر میکنم خیلی بحث جالبی رو داشتیم و فکر میکنم در یک جلسه نتونستیم تمام ابعاد این ژانر بسیار گسترده و محبوب در دنیا رو پوشش بدیم و امیدوارم که باز این فرصت رو داشته باشیم که در خدمت های فروخی باشیم. من فقط اشاره بکنم که ایشون یک اثری دارند به نام هوش مصنوعی به زبان ساده،
بله،
نوشته کریس هادموند که توسط نشر علوم رایانه منتشر شده و دوستان علاقمند میتونن که این کتاب رو تهیه کنن و با این مبحث هم آشنا بشن.
بسیار خوب،
خیلی ممنونم،
از شما متشکریم و با تو خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
شب شما لبریز از آرامش و خداحافظ. از پخش های رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. برنامه زندگی رادیو کتاب رو شنیدید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون و از شما هم دعوت میکنیم میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
هموطن گرامی سلام.
سلام.
حال شما چطور قربان؟
متشکرم، ممنونم.
راجب معماری سنتی ایرانی داریم صحبت میکنیم. شما میدونید شاخصه های معماری ایرانی چه چیزهایی هستن؟
معماری جزء در واقع هویت های ملی هر کشور طبیعیه و در واقع عجین شده با مجموعه فرهنگ و زندگی مردم و با توجه به توان فنی فوق‌العاده زیادی که در طول تاریخ ایرانیان داشتن، معماری ویژه‌ای رو برای زندگی خودشون انتخاب کردن و میتونه یکی از ارزش‌های هر فرهنگی باشه.
شما بیشتر معماری سنتی ایران رو در چه مناطقی دیدی؟
تا زمانی که دستکاری‌های به اصطلاح غیر فنی انجام نشده بود، همه جای کشور معماری‌های خاص خودش رو داشت. هم جایی مثل آذربایجان، اصفهان، شیراز، مشهد، هر کدوم همین الان هم هویت‌های خاص خودشون رو دارن. یک کمی حالا حرکت‌های غیر کارشناسی توی زمین ساخت و ساز باعث شده اینا کمتر دیده بشن.
شخصا خودتون کجا سفر کردین که در حال حاضر امروز این نوع معماری رو شخصا به عینه دیدین؟
هم توی جایی مثل یزد، شیراز، اصفهان، کرمان، همه اینجا میشه معماری رو دید. با توجه به اینکه در طول تاریخ مخصوصا بعد از اسلام هم بحث به اصطلاح فرهنگ اسلامی هم حاکم شده بود، در همه جا یه گونه معماری های پرارزش اسلامی رو هم توی مساجد و به اصطلاح محله ها میشه دید.
اصالتا خودتون کجایی هست قربان؟
اهل اردبیل هستم.
تو منطقه اردبیل نوع خونه ها با توجه به اون آب و هوا منطقه چه ورحال ویژگی هایی داره؟
خیلی جالبه که خونه های خیلی قدیمی که توی منطقه ما، البته جای دیگه هم همینطور بوده، به طور قابل توجهی عملا طوری ساخته می شد که زمستونا به اندازه کافی گرم و تابستونا به اندازه کافی خنک باشه. حالا یکی از چیزهای خیلی مهمش دیوارهای خیلی ضخیمی بود، نوع در و پنجرهایی که حتی با تکنولوژی های 120 سال پیش می ساختن بسیار به اصطلاح مهندسی تر از اوناییست که الان به طور روزمره توی معماری امروز استفاده میشه.
خودتون شخصا وقتی که توی بنایی میرید که با اون مؤلفه ها و شاخصه های معماری سنتی ایران بنا شده، چه احساسی بهتون دست میده؟
ضمن این که حالا یه تعصب ایرانی و فرهنگی داریم، جدای از این واقعا ارزش‌های خاصی که این معماری داره توی حتی جزئیاتی که توی نصب محل پله‌ها، گذاشتن حیاط‌ها، محل نصب حوض و آبنماها و چیزای مثل این، موارد فوق‌العاده ارزشمندی است که آدم رو به اصطلاح به نشاط وامی داره.
تحصیلات در چه سطحی هست قربان؟
دکتر هست.
چه رشته‌ای؟
عمران هست.
آرزو میکنم که لحظه های زیبایی رو با خانواده محترمتون سپری بکنی. خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ.
گفتاریش با ما منتشر شد.
زمان جشنواره بین المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌کند. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیو، گزارش و مستند رادیو، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و علاقمندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه کنند. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
به اطلاع شما مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ، میرسانیم فرکانس 106.5 مگاهرتز رادیو فرهنگ در مرکز قم، ایستگاه کمرکوه، از ساعت 30 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه 1 بهمن ماه تا ساعت 3:30 دقیقه بامداد همین روز به مدت 3 ساعت قطع می شود. ممنونیم که شبکه رادیوی فرهنگ رو همراهی می کنید. می رسیم به ساعت 18:30 دقیقه و از شما دعوت می کنیم از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ